این نوع خسارت ها. این قسم سوم را مرحوم شیخ فرمودن که نه اجماع هست و غیر از صاحب هدایت مخالفی هم در قضیه نبود، که همه قبول دارن، اینها را رجوع میکنه به اون فضولی، بایه فضولی، میگه اینها را من خرج کردم، هیچ منفعتی هم من در اینها نداشتم، نفعی هم به من نرسیده، باید این خسارت ها را شما متحمل بشید. و از فرمودید خب دلیل آوردن برای این قاعده غرور، المغرور یرجو الی من غره، و قاعده لا ضرر، و روایتی که در این مورد بود که تمسک کردن. بعد فرمودن ممکنه شما استدلال کنید به دو تا روایت دیگر که از این دو روایت برداشت می شود که همه چنین خسارت هایی را حق رجوع به اون بایه را ندارد، بر عهده خودشه دیگه، نباید رجوع بکنه. از کجای این دوتا روایت استفاده میشه؟ یکی روایت زراره بود، یکی هم روایت زریق. از این که امام نفرمود که شما مراجعه میکنی این خسارت هایی که پرداخت کردی به حالت اول برگردوندی، به این باید مراجعه کنی، از اون فضولی بگیری، چون چیزی نفرمودی. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اولا این دو تا روایت در مقام بیان این جهت نیست. توجه فرمودید، یعنی که همه این آقا می‌خواد به این دو تا روایت که سکوت از سکوت اطلاق مقامی بگیره. توجه فرمایید، اطلاق مقامی، یعنی که امام در این مورد این خسارت همه چیز رو می‌خواست بیان کند، ولی اشاره به این نکرد که برو از فضولی بگیر. پس معناش این است که از فضولی گرفتن یه حکم شرعی نیست. میخواست اطلاق مقامی رو استدلال کنن، این کسی که به سکوت میخواست استدلال کنن. مرحوم شیخ در پاسخ میفرمایند که برای اینکه اطلاق مقامی درست بشود باید در مقام بیان باشه، این در مقام بیان نیست. و فرقش با اطلاق لفظی هم این گفتن که در اطلاق لفظی مقام بیان بودن را با اصل میشه اثبات کرد، اصل این است که متکلم در مقام بیانه، اما در اطلاق مقامی میگن با اصل نمیشود اثبات کرد، باید احراز بکنی که در مقام بیان است، باید یه قرینه ای باشد که بفهمی که این میخواد همه چیز را در این رابطه بخواد بگه، در رابطه این با این حکم میخواد بگه. پس بنابراین اطلاق مقامی اینجا منوط به این که احراز بکنیم در مقام بیان همه ای مطالب راضی به این مطلب است، و این احراز از خدا برای ما پیش میاد. توجه کنید در اطلاق لفظی، در اطلاق لفظی اونجا با اصل میتونیم اثبات کنیم که اصل این است که در مقام بیان بوده. توجه فرمودید، حالا که نگفته رقبه مؤمن، نگفته رقبه، بگیم رقبه دیگه، فرمود دیگه اطلاق لفظی دارد دیگه. توجه فرمودید، در اطلاق لفظی احراز با اصل و غلایی میشود، اصل این است که در مقام بیان است، اما در اطلاق مقامی گفتن با اصل و غلایی نمیشود اثبات کرد که در مقام بیان همه چیز در این رابطه بوده. توجه فرمودید، و نگفته باید یک احراز باشد که احراز بکنیم که نه، در مقام بیان همه چیز در رابطه با این مطلب بوده. چون اطلاق مقامی این است که این مطلب و اون مطالبی که به این مربوطه همه چیز را گفت، این را نگفت. اطلاق لفظ نه، خود لفظ قابلیت تقسیم به این دو قسمت را داشت، این قسمتش را نگفت، نگفت این قسم خاص، این وصف خاص، مثلا رقبه این مؤمن. توجه فرمودید، در اطلاق به اصطلاح لفظی اگر مقید بشود قید به لفظ میخورد، اما در اطلاق مقامی اگر قید بشه، قید بیاد، قید به لفظ نمیخورد، قید به اون مطلب میخورد، کل مطلب یه قید برمیدارد. خب اینجا میخواد شما اطلاق با اطلاق مقامی درست کنید، بگید چرا این حکم رو نفرمود امام، پس بنابراین این حکم نیست مثلا در شهری که بروز بکند اون آیه فضولی، میگیم باید اینجا احراز در مقام بیان بودن بشه، بعد از این احرازی در اینجا نیست. واسه هر بودید این یه جواب. جواب دیگر این که برفرض بفرمایید اینجا در مثلا اطلاق مقامی را اثبات کنید، در مقام بیان بودن هم اثبات کنید، خب فوقش نصف میشه اطلاق دیگه، قابل تقیید میشه، بعد دیگه قابل تقیید یه آیه روایت دیگری که ما قبلا خوندیم میشه مقیده، اجماع میشه مقیدش. پس بنابراین بر فرض هم شما اثبات بکنید در حد اطلاق، اطلاق هم قابل تقیید، تقیید هم میتوند متصل باشد، میتوند منفصل باشد، اینجا تقیید منفصل آمده، روایت دیگر آمده مقیدی میشه. طبعاً بودید. پس بنابراین این هم جواب دوم. جواب سوم از این دوتا روایت این است که به هر کدوم از این دوتا روایت یه اشکالی وارد است. روایت زراره اشکالش این است که اصلا اون شخص فضولی ظاهر روایت زراره این است که شخص فضولی در دسترس نبوده، چون میگه که بعد از اینکه این زاریه چند تا بچه به دنیا آورد تازه صاحب اصلیش پیدا شد. معلوم است که از سوق رفته، از بازار خریده، اون طرف رفته پیکارش، این هم زاریه بعد از چند سال مثل صاحبش آمده پیدا کرده. در چنین فرضی که امنه فرض میشود که این دسترسی به اون آقای فضولی اصلا در کار نبوده. پس بنابراین اون روایت هم یک جواب خاص داره که اصلا قدرت راضی به فضولی نبوده و لذا امام حکم اون را بیان نکرده. اما روایت زریق اونجا هم بازی جواب خاصی داره که بگیم آقا اونجا که این آقا رفته به اصطلاح اون زیعه این را، معیشه این را خریداری کرده، این نفر این شخص رفته معیشه این آقا را خریده، به حکم حاکم خریده دیگه، حاکم فروشنده بوده، در حقیقت اینجا فضولی حاکم بوده، این هم خریدار از حاکم بوده، حاکم یا حاکم حقه یا قاضی حقه یا قاضی باطل. خب اگر قاضی حق بوده رجوع به قاضی حق معنا ندارد که شما بگی به عنوان فضولی اخی اون را بگی تو ضامن هستی، چون قاضی حق بوده شهود به اصطلاح حکم کرده و قضاوتش نافذه، او را نمیشه به عنوان غار مطرح کرد که تو ما را فریب دادی، او میگه من فریب ندادم، من تبدو شاهد حکم کردم و قضاوت کردم. پس بنابراین اگر قاضی حق بوده رجوع به حاکم منتفی است، او را نمیشه به غار محسوب کرد، او را به اصطلاح فریب دهنده من فرض کرد و او را ضامن قرار داد. اگر بگید قاضی باطل بوده، خب ظاهرش این است که این همین طوری هم بوده، قاضی معمولا عامه بوده، مثلا قاضی شیعه که نبوده، قاضی عامه بوده و این قاضی باطل بوده و این طرف هم آگاه بوده که این قاضی لیاقت قضاوت را نداره چون از عامه است. خب پس بنابراین خودش با از روی علم رفته اقدام به خرید کرده که نباید میخرید، میدونست نباید از این قاضی بخرد. پس بنابراین در اینجا هم داخل صورت ما نمیشه، چون بحث ما در جایست که از روی جهل بخرد، از روی علم بخرد که خسارت ها بر عهده خودش هست. پس بنابراین این روایت زریق هم قابل پاسخ دادن هست. با این دو تا روایت نمیتوانید شما اثبات بفرمایید با اطلاق مقام این دو تا روایت که در خسارت ها این شخص مشتری مراجعه نمی کند به اون فضولی، اون فضولی دیگه ضامن نیست. نه، این دو تا روایت ها پاسخ دارن، یا در مقام بیان اون جهت نیستن، یا جواب های دیگری که فرمودن قابل تقییدن، یا مثلا جواب های دیگری که فرمودن. فرماید و فیه، و در این استدلال به این دوتا روایت، ما انا نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، با اینکه ما منع میکنیم ورود این روایت و روایت قبلی را مگر در بیان مقام حکم مشتری با مالک. میگیم این روایت اصلا در مقام بیان اون جهتی که ما میخواستیم نبوده، در مقام فقط این بوده که حکم مشتری با مالک را بیان کند. اولا در مقام بیان بودن شما نفی میکنیم، ثانیا ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل. بر فرضم قبول بکنیم مثلا در مقام بیان بوده، خب فوقش این است در مقام بیان بوده یه اطلاق مقامی حاصل شده، سکوت در مقام بیان معارض دلیل نیست، دلیل مقید میاد تقییدش میزنه، توجه فرمودید فوقش میشه این اطلاق مقامی. اطلاق مقامی با معارض با دلیل نیست، اطلاق لفظی هم معارض با دلیل نیست، یه مقید میاد تقییدش میزنه دیگه، اونجا هم تقییدش میزنه. خب این هم جواب دوم، ما ان روایت زراره، با اینکه جواب سوم راجع به روایت زراره این است که ظاهرها عدم التمکن من الرجوع الى البایه، ظاهر روایت زراره این است که این شخص مشتری متمکن نبوده رجوع بکند به بایه فضولی، چون فرض شده که این آقا جاریه را از سوق خریده، اولا بازار خریده، نه از شخص خاصی خریده، از بازار خریده و بعد از اینکه چند تا بچه به دنیا آورده تازه صاحب اصلیش پیدا شده، در این فرض معمولا دسترسی به بایه دیگه گرنه غیر ممکن هست. من البایه فی قضیت زریق و القاضی، با اینکه جواب خاصی هم راضی به روایت زریق داریم، اونم این است که فروشنده در قضیه زریق، یعنی همون فضولی که میخواییم یه خشه بگیریم، خود قاضی هست، قاضی فروخت مال دیگری را. فَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ صَحِيحًا، اگر قضاوتش صحیح بوده، قاضی حق بوده، لم يتوجه إليه غرم، یه متوجه نمیشود به این قاضی غرم، خسارت متوجه نمیشود. چرا؟ لِأَنَّ الْحَاكِمَ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ لَيْسَ غَارًا، برای اینکه کسی که حاکم هست قضاوت را از طرف شارع انجام میده، شارع را حاکم قرار داده، او را نمیتونیم بگیم که اون غار حساب نمیشه و اون فریب داد ما را، نمیتونیم بگیم ما را فریب داد، نه، اون طبق شهود بله چیز داده، حکم داده. من جهت حکمی علی طبق البینه، از جهت این که حکم کرده اون قاضی بر طبق شاهد، المعمور بالعمل بها، که معمور بوده که اون قاضی عمل بکنه به بیانه، در طبق بیانه فتنه اون قضاوت کرده. بس بنابراین نمیشه بگو آقا تو ما را در مثلا فریب دادی پس تو ضامن هستی، پس اون معنا نداره. البته اینجا یه اغلب محشرین اشکال کردن که نه، اینجا باز بالاخره میشه گفت که این قاضی ما را مثلا به این روز انداخت، خود قاضی به عنوان شخص قاضی ضامن نمیشود، ولی خطا کرده، خطای قاضی در بیت المال، بیت المال باید پرداخت کنه. خب قاضی آمد این را فروخت دیگه، قاضی نمیدونسته، ولی اون که طبق موازین، ولی خطا کرده دیگه، بعدا روشن شد خطا کرده. خطای قاضی در اموال شخصی خودش نمیشود، در اموال در بیت المال، بیت المال باید پرداخت کنه.
انجام دیگه اصلا خطا نکرده،
چرا خطا کرده دیگه، بعدا روشن شد که بابا، بعدا روشن شد که اون آقا اعتراف کرد، روشن شد که
خود از دستور بکنم با بینینه.
خب ولی بعد هم در ذیل همون حدیث هست که ولی این واقع را عوض نمی کنه، شما مکلف به واقع هست، یعنی اگر می دانید که من الان به شما طبق شاهد حکم می کنم این مال شما نیست، بر شما جایز تسلط دارم، خب بعدا علم حاصل شده در فرض ما، بعدا علم حاصل شده
اما بینینه خواهد مقام علمه
در فرض مثال ما این است که خب همینجا خب درست دیگه، بعدن هم محکوم به ظاهری مادامی که کشف خلاف نشه، کشف خلاف شد در اینجا، بعدن خود اون آقای به اصطلاح وراس آمدن گفتن بابا پدر ما پول را گرفته بود از شما، بی خود ما آمدیم شما را به محکمه کشاندیم، مال شما را قاضی فروخت به ما، دوباره پول را داد، پول ما قبلا گرفته بوده پدرم. وقتی اینطوری شد میگن که آقا قضاوت خطا شده، یه ضرری برای وارد شده، بیت المال باید جبران شه.
حدود زور هم باید همین بشه.
بله.
حدود
زور. بله، اگر شهود زور، البته اون طب قاضی، اگر خطای قاضی باشه دیگه. خطای قاضی باشه، شهود زور باشه، خود شاهدها میان مثلا. خود شاهدها اگر مثلا چیز بگن، اونها اونجا روایت داریم که خود شاهدها ضامن هستن. اگر خود شاهدها
راست میگن،
نه نه، اینا شهود حضور نبودن، اینا شاهد کردن، طبق سند آمدن شهادت دادن، مثلا ما این آقا بدهکار بود، ما میدیدیم، ما میداریم، اون روزی که این آقا بدهی گرفت از اینا، ما بودیم شاهد. تو باشه
خطایی که آدم مثلا اجتهادش هست که ما درده به موازی نفتار نکرده، یه جور دیگه باید گفت میگرده، یه جور
بعدن روشن میشه اون واقعی نکشته بود، این بی خود این داره قصاص کرد، باید دیگه اون از بیت المال بپردازه. من
دونه
بعد نمیگه دیگه شد اونو نصداد دیگه، این حاکم طبق موازین حکم کرد، بعدن معلوم که اون خود شاهده ها هم اشتباه کرده بوده.
از بیت المال برای اینکه بعد
موازین بکنه، بله از بیت المال سنگ
هم برد نمیشه. خب این دوتا هم بعدن شاهده کنه، آقا چه
نه، شاهده از خود حرف خودشون بر نگشتن، شاهده میگن ما طبق اون روزی که این آقا از این بده پول گرفت ما اونجا بود.
اگه من واقعا قاضی باشم خود روزش بوده، ولی بعدش
رو نه دیگه، اون قضاوت همین مقداره که ما میدانیم این آقا به این آقا بدهکاره، اما اینکه تا هیچ در شب هم نرفت منزل این طلبش هم نداد این که کی میدونه؟ بس باید هیچ کس قضا شهادت ندهد که کسی به کسی بدهکاره، چون ممکنه بالاخره یه جوری رفته شب نصف شب بهش داده. نه بابا میگن ما دو بودیم اینا ها بدهکاره.
مثلا اصلا حتی هم دو نفر هم مسئول نیستن،
خب هم مرحوم شیخ هم همینه میخواد بگم، ولی خب این ظاهرا مشکل داره. لیس غارن، این غار نیست. من جهت حکمیه علا طبق بینت المعمور بالعمل بها و این کان قضاءه باطلا، اگر این قاضی ناحق بوده باطل بوده. کما هو ظاهر، چون که ظاهر همین است که قاضی قضاوتش باطل بوده، چون معمولا اون موقع قاضی شیعه کجا بوده؟ سنی ها مثلا اون عامه ای که مخالف اهل بیت بودن و حکام جور بودن، اونها در رأس کار بودن دیگه، بنو امیه و بنو مثلا عباس در رأس کار بودن. خب فالظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف، ظاهر این است که مشتری که رفته خریده اینم آگاه بوده که قضاء مخالف، یعنی اون شخص مخالف، شخص مخالفی که مثلا حاکم مخالف، قضاء اون حاکم مخالف باطله، خودش از روی آگاهی رفته از اون خریده، میدونسته قضاوتش باطله و تصرفیه فی امور المسلمین و میدانسته که باطل تصرف این مخالف در امور المسلمین. فهو عالم به فساد البی، پس خود این مشتری آگاه بوده این که بی فاسده. فلا رجوع له، پس حق رجوع نخواهد داشت. این از فرض ما اصلا خارج میشه، باید که این آگاه بوده که این طرف مثلا نباید از این میخرید مثلا.
چقدر توانی میشه همین
قاضی ها
که مثلا
اگه این
پولی
بجورشون
میره یه
سوری
سازی میکنن، اصلا دیگه
طرف نه، قضاوت البته نقض نمیشه، تمام شد قضاوتش کرده و نقض نمیشه، نمیان قاضی را قصاص بکنن که شما کسی را کشتی فلا، ولی پول از بیت المال باید نه، اون بحثش در کتاب القضا هست و اما مسلمه، یعنی چیزی شکبردار نیست، اگر خطای قاضی محرز شد در بیت الماله. و اما ثانی و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و النماء. اما اون قسمت دوم، این قسمت سوم بود که اصلا منافع هم بهش نداشته، خسارات متحمل شده بدون اینکه نفعی بهش برسد. اما قسمت دوم از خسارت هایی که بهش متحمل هست الان باید به اون بپردازد، ولی خودش نفعش هم برده، مثلا در این خانه نشسته الان مجبور اجارهش به اون طرف مالک بدهد، مثلا عوض ورودی اینجا چطور به مالک خسارت پرداخت میکند و خودش هم البته منافعش رو برده. میتواند برد این از فضولی بگیره، بگه آقا من به اصطلاح بنا نبود اجاره بدم، حالا این آقا از ما اجاره گرفته شما باید بدی مثلا، یا نه نمیتواند. این شما میفرماید ظاهر و بزرگ و فتاوای بزرگان ما این است که اینجا هم میتواند، اینجا هم میتواند، برای اینکه اینجا هم باز غرور هست، ضرر هست، هم غرور هست، همین فریب خورده، نمیخواست این آقا این گرفتاری را داشته باشد مثلا، توجه فرمودید مثلا، و همچنین ضرر هم هست، توجه فرمودید. پس بنابراین مرحوم شیخ میفرماید اینجا هم به نظر خیلی از بزرگان و به نظر مرحوم خود شیخ، شیخ انصاری، اینجا هم حق رجوع به فضولی را دارد. و هو و اما ثانی، ثانی کدومه؟ و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیک، اون خسارت هایی که اونها را خسارت کرده، اون موارد را مشتری در مقابل نفعی که واصل شده به مشتری، من المنافع و نما، از منافعی که برداشته، از نمایی که برداشته و تصرف کرده، ففر رجوع به ها، آیا رجوع میکنه در این موارد، در این موارد، در این خسارت ها رجوع میکنه به اون بای فضولی؟ خلافون، اینجا اختلاف است. اقواها ارجو، قول اقوا، اقوای این اقوال این است که رجوع میکند، مثلا اقوای این خلاف ها باید بگیم، مثلا اقواها، بله یعنی البته در بعض از عبارات اقواهما باید اقواهما بود بهتر بود، اقوای این دوتا قول این است که رجوع، رجوع میکند. وفاقا للمحکی عن المقصود و المحقق و العلامه فی التجاره و شهیدین، بله، و المحقق ثانی و غیره، و عن تنقیح ان علیه الفتوا، و از تنقیح نقل شده که بر این مطلب از فتوای علما، یعنی اصلا فتوای علما بر این مستقر شده است که رجوع می کند به فضولی. به چه دلیل؟ لقاعدت غرور، به دو دلیل. یکی قاعده غرور اینجا صدق میکنه، بالاخره این آقا فریب خورده دیگه. المتفق علیه ظاهرن، که متفق است بر این قاعده ظاهرن، در فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل، در کسی که تقدیم کرده مال دیگر را به دیگری، اون دیگری که جاهل بوده فاکله، پس اون خورده. در اونجا این همه این قاعده غرور را قبول دارن. خب در مانعلوفی هم همون فرق، یکی از شبیه اون دیگه، همونه، مثل همونه دیگه. مثلا یک کسی غذای دیگر را برداشته به کسی دیگر گفته بفرما، اونم آمده خورده، بعدا معلوم شده که مال دیگری بوده. خب این ضامنه دیگه، ضامن نسبت اون مال مالک هستی. وقتی این پرداخت کرد خسارت را، میاد به کسی که را تقدیم کرده، از تقدیم کرده خسارتش را میستانه، مثلا رجوع میکنه به این کس، میگه که آه شما من را به این خسارت هم داختیم. خب وقتی که علما در این مسئله همه قبول دارن که حق رجوع دارد، حق رجوع به اون تقدیم کننده را دارد، اینجا هم همینطوریه دیگه. اینجا این آقا تقدیم کرده این فضولی مال را به ما، ما استفاده کردیم، درست استفاده کردیم، ولی بعدا روشن شد که بابا ما اگر میدانستیم که مال دیگری یک استفاده نمیکردیم اینطوری، دوست برمودید. اونجا هم در همون مثال هم که خورده نفعش را برده، باز میفرماید که حق رجوع دارد. ما نروی هم همینطوریه. خب در قاعده غرور جای مسلمش چهار تا فرض داره دیگه. جای مسلمش این است که اون کسی که تقدیم میکند، اون غار آگاه باشه، عالم باشه، این مغرور جاهل باشه. اینجا دیگه جای مسلمه. آیا هر دو جاهل باشن، هر دو عالم باشن، اون طرف جاهل باشه، این کسی که استفاده کرده و این آگاه باشه ستوریه، اینجا دیگه باید بحث کرد. اون جایی که مسلمه این است که اون طرف آگاهه، اون کسی که تقدیم میکنه، اون کسی که استفاده میکنه بیچاره ناآگاهه، اینجا دیگه همه قبول دارن. و مانعی هم همینطوریه دیگه، یا حداقل هر دو ناآگاهن. در مانعنفی که در اینجا هم خیلی ها گفتن قاعده غرور اینجا هم میگیرن، هر دو ناآگاهن. یا حداقل این است که بالاخره، یا این است که اون طرف آگاهه این ناآگاهه، یا هر دو ناآگاهه.
در وضعی
بله اونجا هم
ناگه قاعده غرور رو
جدیگه میگیم با این که قاعده ناگه بودیم. بله احسن، قاعده غرور رو معمولا این طرفی که استفاده می کند، این طرف میگن باید این شخص ناآگاه باشه، جاهل باشه، طبعا مرمود تا غرور. اما اون طرف آیا عالم باشد یا نباشد، ظاهرا فرق نمی کنه که او عالم باشد. البته قدر مسلمش گفتن در قاعده غرور این است، قدر مسلمش که دیگه هیچ ردخور ندارد، این است که اون عالم باشه، این طرف جاهل باشه، دیگه این دیگه مسلمه.
این اصلا اعتقاد داره
بله، قاعده غرور صدق بود. البته الان روی قاعده غرور الان بحث خواهم کرد که مدرکش چیه. و یعیده، پس یکی قاعده غرور اینجا میگیرد و تأیید میکند همین رجوع را، حق رجوع را، یک قاعده تو نفی سره که خیلی ها فرمودن که اینجا بالاتر از تأیید باید میفرمودن، یدل معنی میفرمود، چون هم قاعده غرور اینجا دلیله، هم قاعده لازرر. ولی مرحوم شیخ دیگه مثلا یعید فرمودن که تأیید میکنه این رجوع را، قاعده نفی زرر. چون چرا میگیم قاعده نفی زرر اینو تأیید میکنه؟ بیان این که اگر اینجا حق رجوع نداشته باشد، زرر میخوره به این آقای استفاده کننده، به این آقای مشتری زرر میخوره. و لازرر میگه که نه، این زرر نباید به این بخوره. فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیئن، پس به درستی که خسارت دیدن، تغریم یعنی ضامن دانستن کسی که اقدام کرده بر اتلاف چیزی، یعنی اون مشتری، اون مشتری اقدام کرده بر اتلاف منافع، این دیگه منافعش استفاده کرده، من دون عوضن، بدون عوض بر اتلاف چیزی، بدون عوض یعنی بنا بوده که بدون بنا بوده که مجانی استفاده کنه دیگه، عوضی هم در کار نباشه، اقدام کرده این غذا رو خورده، اقدام کرده در این خانه نشسته، مغرورن من آخر، در حالی که این آقا فریب خورده بود از کسی دیگر، به ان له ذالک مجانن، که فریب خورده بود که با این برای شماست، به ان له برای همین آقای اقدام کننده است ذالکه، این ائتلاف مجانن. میگفت آقا شما حق ائتلاف دارید، میتونید مثلا بخوری از این، مثلا بفرمایید بخور. بله اینجا بیاییم اون من اقدم را تقریم بکنیم، فا این تقریم من اقدم اون را ما به حساب مورد غرامت قرار بدهیم، اون شخصی که اقدام کرده بر اطلاف این غذا را خورده، در جهتی که در صورتی که مغرور بوده، فریب خورده بوده، اینا استفاده کرده، اینا بخواییم تقریم بکنیم، من دون الحکم به رجوع هیلا من غره، بدونی که حکم کنیم که حق رجوع دارد این آقای من اقدم، به رجوع کند به من غره، به اون کسی که را فریب داده، بدون اینکه حق رجوع داشته باشد به من غره، فی ذالک در این مسئله ضرر عظیم، این ضرر عظیم هست و بله این خیلی ضرر میخوره به این آقا، ممکنه نمیخواسته اجاره بدهد، این آقا را شما الان مجبور میکنی که چند سال اجاره بدهد، و رجوع عوضهیله لایت و اون ضرر، این که بگید آقا عوضش به این برگشته، بالاخره خودش استفاده کرده دیگه، و رجوع عوضه این، یعنی رجوع عوض این چی آقا؟ عوض اون شی، عوض اون شی را که مثلا بگیم به خودش برگشته برای که استفاده برده، لایت فقط ضرر، این دفع ضرر نمی کند، باعث نمیشه که بگید آقا چون آقا خودت استفاده کردی باید بدی، نه این دفع ضرر نمی کنه. و کیفکان فصدق الضرر و اضرار الغار به مما لا یخفا، پس خلاصه کلام این است که صدق ضرر و اضرار غار به واسطه این که غار الان این ضرر را بر من وارد کرد، بر این آقای مشتری وارد کرد، این مالا یخفا مخفی نیست، همه بگن بابا این ما را به ضرر انداخت، مثلا ما که فکر میکردیم این مجانی میخواد در اختیار ما بذارد، بعدا بنا شد که ما باید پولی پرداخت کنیم، این ضرر قطعا اینجا صدق میکنه. توزر علیکم السلام و الله یا الله شاید سکرمان آه الله شکر ممنون هشت بادر بخون مالای اخوا قطعا اینجا ضرر صدق میکنن، خصوصا فی بعض موارد، مخصوصا در بعضی از موارد که قطعا دیگه ضرر در بعضی از موارد خیلی روشنه، اون جایی که مثلا این آقا بنا نداشته از این مال استفاده کنه، اصلا بنا نداشته، در بعضی از موارد دیگه ضرر خیلی روشن تره، مثلا یه وقت یه چیز سادهیه، مثلا بگیم یه وقت نه چیز مهمی، اصلا این اگر میدارست اصلا چنین استفاده ای را نمی کرد. خماف ریاض، و این که مرحوم سید طباطبایی در ریاض گفته من انه لا دلیل علا قاعدت الغرور، گفته آقا قاعده غرور دلیل ندارد، اگر دلیل دارد جاییست که ضرر بخورد به این طرف، و اینجا که استفاده کرده دیگه ضرر هم نخورده، پس بنابراین اینجا نمیتونیم به قاعده غرور تمسک کنیم، پس مرحوم صاحب ریاض آمده هم دلیل غرور رو رد کرده هم دلیل لازره رو گفته، اینجا که خود خودش نفعی برده ضرری نخورده، ضرر هم نباشد اصلا قاعده غرور هم دلیل نداره، قاعده غرور هم میره کنار، هر دو دلیل شما میره کنار. بله حالا در اون اکل یه بحث در میخواد مانعنفی اشکال کنند، حالا در اکلش حالا باید ببینیم که اجماعی هست یا روایتی هست، مثلا
بسید قاعده
ضرر میگید از قاعده غرور نمیشه، قاعده غرور باید مستند به ضرر باشه، اینجا هم ضرر نیست، با یک تیر مرحوم صاحب ریاض دو تا نشون میزنه، میگه هم قاعده غرور میره کنار هم لاسر رو میره کنار. فما فی ریاض، پس اینکه در ریاض فرموده من انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر، ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم که هر غار را باید ضامن بدانیم اگر منطبق بر قاعده نفی ضرر نباشد. المفقود فی المقام، اون قاعده نفی ضرری که اون ضرری که مفقود در مقام، در مقام هم ضرری نیست. چرا؟ لوصول العوض الى المشتری، برای اینکه عوض به مشتری رسیده، خودش استفاده کرده. پس اون چیزی که در ریاض، این فرمایش که در ریاض هست، لا یخلو عن شیء، خالی از اشکال نیست. خود کلام صاحب ریاض خالی از اشکال نیست، قابل اشکال هست. پس چرا قابل اشکال است؟ برای بالا گفتیم ضرر اینجا قطعا صدق میکنند دیگه. پس ایشون گفته که ضرر صدق نمیکنند، ما بالا گفتیم که ضرر اینجا صدق میکنند. پس این فرمایش صاحب ریاض محل اشکال. مضافاً که یه اشکال دیگر بر صاحب ریاض دیگران وارد کردن، گفتن آقا شما قاعده غرور را وابسته کردید به چی؟ کدوم قاعده؟ قاعده لازرر. گفتید لازرر اینجا نیست، پس قاعده غرور هم میره کنار. حالا که نه، قاعده غرور قاعده رفتی به قاعده لازرر نداره. قاعده غرور منشأش از سبب و اقوا من المباشر هست. یه قاعده دیگر در فقه هست که هر جا دو نفر یک کار رو انجام دادن، یکی سبب بوده یکی مباشر بوده، مثلا تبد ورمود بود، اونجا علما گفتن همیشه باید مباشر، یخی مباشر شما بگیرید، مگر اینکه سبب اقوا باشه. اگر سبب اقوا بود، الان در محاکم یکی از مشکلات همینه، تبد ورمود بود، الان در محاکم طبق اون برداشت‌های علمی جدید میان میگن که چند نفر انجام دادن، مثلا یکی مسائل تهیه کرده، یکی مثلا کارگری بود، اینجا میگن که مسئولیت ها را تقسیم میکنن، میگن این 20% دخیل بود. طبق اون قواعدی که در فقه ما، در باب قضا در فقه ما هست، ما مباشر را همیشه ضامن میدانیم، مگر اینکه یه جای سبب واقعا اقوا باشه، مثلا استناد فعل به اون سبب بشه. مثلا یک کسی چاقویی داده به بچه، اصلا نابالغ، بچه رو گفته برو به شکم فلانی فرو کن، اونجا میگن از سبب اقوا بدن مباشر، یخی سبب را بگیرید، یا دست دست مجنون داده مثلا. همیشه دنبال یا مباشر هستیم، اگر مباشر نشد به سبب برمیگردیم. بله، که جمع کنیم یک کمی 20% و اون 30%. ولی الان محاکم هی میبینی که اینطوری سوال ها گاهی ما دیدیم میاد که به آقا این پزشکی قانونی گفته که این 20% دخالت داشته، اون 30% دخالت داشته، اون 40% اینا چی کار میذارن؟ اینها همش دنبال درصد هستن، یعنی میخوان یک نوع ضمانت اینطوری درست بکنن، مثلا که این به هر حال باید این آیا اینجا ها باید چی کار کرد؟ مثلا اینجا ها واقعا چطور میگن این آقا آمد مثلا یه ضربه زد به این، ولی خودش هم این ناراحتی قلبی داشت، 30%ش مربوط به اون ناراحتی قلبی، 70%ش به این ضربه اینه، مثلا حالا یه برخورد با این ماشین کرد، دیگری برخورد میکرد این هستن نمیموند، ولی چون این در این یه چین حالتی بود، مثلا یه مشکلی داشت، مثلا باتری تو قلبش بود، باتری پرید مثلا، پس بنابراین اونجا مسئولیت اون آقا نیست، برش مثلا این 80% مسئولیت اون، 20%ش هم باتریش مثلا بگیم. آیا چنین چیزی باید برداشتی بکنیم، تقسیم مسئولیت بکنیم، یا اینکه بگیم نه بالاخره اون فردا کشته دیگه، این دیگه تو بعد مردی بوده؟ پس این هم یکی از مسائلی است که الان اخیرا باید روش دقت کرد. اینو بحثو هست. به هر حال مرحوم شیخ، مرحوم صاحب جواهر، آمده بر صاحب ریاض اشکال کرده، گفته آقا مدرک قاعده غرور، جناب آقای فتیح، مدرک قاعده غرور اصلا لازرر نیست، بلکه از سبب اقوا من المباشره. این سبب که اقوا من المباشر شد، در مانحلوفی هم همینطوریه، اون آقایی که فروخته اون اقوا از مباشره، درسته من خوردم، ولی اون به فرمای دو سبب شده که من بخورم، دم از برمودید اون اصلا اقوا من المباشره. مضافن الى ما قیل علیک، مضافن بر اون چیزی که گفته شده بر مرحوم صاحب ریاض، من منع مدخلیت ضرر فی قاعده الغرور، ما منع میکنیم که ضرر در قاعده غرور داخل باشد، که قاعده غرور دایر مدار ضرر باشد، بلهیه بلکه این قاعده غرور مبنیتون علا قوت سبب را باشد، مبتنی بر اون قاعده از سبب اقوام من المباشر هست که گفتن هر جا سبب اقوام من المباشر بود سبب زامنه نمباشر توجه برمونید. اینجا هم میگیم آقا این آقایی که فروخت به ما، ما رفتیم در این خانه نشستیم، او اقوا هست از مباشر و الا من تلف نمی کردم، من دون خسارات نمی افتادم. لکنه لا یخلو من نظرن، می فرماید که اما این اشکالی که مضاف الیه ماقیل را بخواد مرحوم شیخ اشکال قرار بده دا. صاحب جواهر که آمده گفته که ای آقای صاحب ریاض، شما گفتی که اینجا قاعده ضرر نمیاد، پس قاعده غرور هم نمیاد، بلکه مدرکش ما میگیم میاد چون که مدرکش از سبب اقوام من المباشره. مرحوم شیخ میان اشکال میکنن بر صاحب جواهر، صاحب جواهر میفرماین که آقا ایشون که بله
چون
که رد بکنی که نه لکنهو، یعنی این ماقیل اشکالی که بر صاحب ریاض شده هست، صاحب جواهر بر صاحب ریاض انجام داده، این را ما اشکال میکنیم.
اشکال حرف صاحب ریاض رو قبول نداریم، برای این اشکالش رو بارد نداریم.
آه ولی اشکال صاحب جواهر رو بخاطر قبول نداریم.
شما شیخ بیانم با قبول نداریم صاحب ریاض،
نه قبول نمی کنه، ولی از اون طرف یه اشکالی برش شده، یه اشکالی بر صاحب ریاض شده، میخواد اون اشکال هم رد کنه. ولی اشکال صاحب جواهر رو نمی پذیره. لکنه این ماقی لا یخلو من نظره، خالی از اشکال نیست. لانه برای اینکه صاحب ریاض انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه و الاجماع به صورت ضرر، برای اینکه صاحب ریاض، لانه صاحب ریاض ادعا می کند مخصوص بودن دلیل غرور از نصوص خاصه و اجماع به صورت ضرر. یعنی مرحوم صاحب ریاض نگفت که مدرک غرور لا ضرره، گفت اجماع آمده دست ما را بسته، نگفت غرور وابسته به لا ضرره، نه گفت اجماع داریم در صورتی که ضرر باشد به قاعده غرور مراجعه کنید، یعنی قاعده غرور کنه دایرش وسیع‌تر از لا ضرره، ولی چون اجماع و نصوص داریم مجبوریم قاعده غرور را در همون محدوده لا ضرر قبولش کنیم. پس بنابراین شما نفرمایید که بله قاعده غرور مدرک دیگری دارد، میگیم آقا اون مدرک دیگر را اجماع نپذیرفته، ما هم میدونیم مدرک دیگر هم میتونه داشته باشد، ولی اجماع و نصوص دست ما را بستن. این آقای صاحب رجا میخواد بگه که اجماع و نصوص گفتن که قاعده غرور را در این موارد بپذیرید، لانه انما یدعی، برای اینکه صاحب ریاض ادعا میکند اختصاص دلیل غرور، اختصاص دلیل غرور را من النصوص الخاصه و الاجماع به صورت ضرر، که نصوص خاصه و اجماع از اینها بله اختصاصش را به صورت ضرر ادعا میکند، نه اینکه طبیعت قاعده غرور را وابسته به لا ضرر میداند، نه به خاطر دلیل خاص میگد که وابسته به. و اما قوت السبب علل مباشر، اما این که شما آمدید گفتید آها اینجا قاعده از سبب اقوام المباشر را داریم، بالاخره این قاعده اینجا مدرک زمان اون فروشنده می شود دیگه، اون مایه فضولی می شود، اینجا صاحب جواهر اینطوری گفتن دیگه، گفتن این قاعده از سبب اقوام المباشر اینجا داریم، چه ضرر باشه چه نباشه توجه فرمودید. پس بنابراین طبق این قاعده میگیم که اون طرف فروشنده ضامنه، اون بایع فضول ضامنه، رجوع میکنه بود. میفرماید نه، قاعده از سبب اقوام المباشر هم یه جاهای خیلی روشنه که اینجا اصلا استناد فعل به این مباشر داده نمیشه، مثل این مجنون اصلا هیچی نمیدونه بسید چی کار میکنه، یه چاقو بهش میدن میگن ببر اونجا بزن، خب اینجا معلوم است که اصلا کار نسبت داده میشه به اون آقای مثلا سبب، یا یه جایی مثلا این را دستش میگیرن مثلا فرو میکنن با زور بزنن، خب اینجا هم یا که اینجا از سبب اقوام من باشد یا با زور دست اینها کردن مثلا اینجا دوست برمیدین این چاقو دستش بود و مثلا با زور حرکتش دادن، چین این جاهایی که خیلی روشنه از سبب اقوام من باشد این جاها را قبول کردن، در غیر این موارد ما نمیدونیم از سبب اقوام من باشد توسط پس بنابراین در بال حنفی هم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه اینجا خیلی روشن نیست که بگید که آقا اون سبب اصلا انجام دهنده کار از در غرفی همونه دیگه، اصلا به این آقای مباشر نسبت نمیدن که شما تلف کردین منافع را، فقط به اون نسبت میدن. این طوری نیست. اینجا این آقای مباشر هم آمده اینجا خودش نشسته استفاده کرده خورده در وزر بود. اینجا نمیدون بگیم که آقا این آقا هیچ اراده کند از خودش نداده، مثل مکره بوده، مثل فلان بوده، اینطوری که نمیشه. پس از سبب اقوام در مباشر هم اینجا نمیدون پیاده بکنیم. ناچار باید برگردید به همون ادلهی که قبلا گفتیم، یا لازرر باید اینجا رو بگیرد، یا غرور باید بگیرد، یا ادلهی خاصه بگیرد. پس بنابراین شما نمیتوانید با از سبب اقوام بودن رو باشید این دارم درست کنید، چون از سبب اقوام بودن رو باشید جاهاییست که خیلی روشن باشه قضیه که این سبب اقوام هست و از در عرفی مستند باشد به اون سبب. و اما قوت سبب میفرماین الان اون باشید فلیس به نفسها دلیل الان رجوع المغرور الا اذا کان سبب به حیث و استند تلف و عرفن اینه، مگر جایی که خیلی روشن باشد که سبب به طوری باشد که تلف عرفن به اون سبب استناد داشته باشد. کما فی المکره، چنانکه که کسی مثلا مکره بوده سرش تپانچه گرفتن گفتن با این کار انجام بده، اونم انجام داده، اونجا میگن که ها سبب اقوام داره باشد. البته اونم در قتل نه، در غیر قتل دیگه اونجا سبب سامده دیگه، البته به قتل رسید دیگه حق نداره، باید خودش کشته بشه و دیگر رو نکشه. مثلا من استثنای در باب اکراه یه سین استثنایی هست. کما فی رحل عاصف، چنان که مثلا یک باد خیلی قوی، بله عاصف همون چی بگیم، باد تند، الموجب للاحراق، که موجب احراق می شود. خب اینجا اگر کسی و شمس الموجب الاذابت دو و خورشیدی که سبب می شود برای ذوب شدن روغن و اراقتها و ریختن این، مثلا اینجا میگید که آقا کسی آمد آتش را گذاشت جلوی این باد، آتش را باد برد به اون خرمن دیگری انداخت. اینجا میگیم آقا درسته این مثلا باد انداخت، ولی شما که این آتش را گذاشت شما زامن است. در اینجا سبب اقوام من مباشره، چون میگه مباشر که هیچ کاری انجام نمیداد، مباشر که باد است که همیشه این جریان دارد دیگه، اینجا که شما آتش گذاشتید اون خواهد بود. یه وقت طوری است که گاهی میبره اینا گاهی نمیبره، اونجا ممکنه به این آقا نسبت نده، میگن آقا ما که نمیدونیم آتش اینجا باد میاد یا نمیاد، اینجا تقصیر باد مثلا، این آتش ما اینجا درست روشن کردم رو، بله روشن کردم بودیم، ولی معلوم نبود که، ولی یه طوری است که الان روشنه، این شما بذاریاتش خواهد بود. اینجا به سبب نسبت میدن، باش نسبت نمیدن، نمیگن که شما تقصیر ندارید. و همچنین در اونجا که خورشیدی هست که قطعا ذوب میکنه روغن، روغن جامعه دارم گذاشته اونجا، اینجا بگیم آقا خورشید ذوب کرد من ذوب نکردم، نمیگیم آقا اینجا از سبب اقوام میدن اون باشه. بعد
شما
بله دیگه، اونو خود اون کشنده مباشر قصاص میشود، یا پول درنده قصاص نمیشود، اونو ممکنه شنه اگر حتی بگد اگر نخوشی خودت میکشن، باز اگر این دستور اون را انجام داد و کش، خود این کشنده قصاص میشود، اون دستور دهنده قصاص نمیشود. چرا؟ چون در مورد خون، یعنی ریختن خون از باب اکراه خارج شده.
به عبارت این درصد نسیز و قوانین خودمون خاطری نمیشه، چون مثلا درمون احساس میشه و اون نبرد یه بقیه سرش برده.
بله اونم حالا اونم که مسئولیتی داره، حکم داره، ولی خب این یعنی در مورد چیز در اینجا که از سبب اقوام نلمو باشه قاعده اینجا تخصیص میکنه در این موارد قتل که در مورد اکراه البته دیگه، فی کل شیء تقیه اذا بلغت التقیه الى الدم فلا تقیه، که وقتی به خون رسید یه تقیه برداشته میشه، اون قاعده است. به عبارت اون سنیه قدر میکشن تکفیر
تقیه بعضی بار بسنان
هم دیگه چیز کنم بگم تقیه دیگه ما مقام رو بزن. نه چطور حالا یعنی اینا حالا این
به
بله اون حالا
یه دم رسیده دیگه خواهد کنید خیلی چیه دارم اونجا اونجا رسیده
سنگه دیگه سمانی دیگه رسیده. نه اتفاقا بر ما واجب است که در این موارد بیشتر تقیه بکنیم،
حفظ دماغ.
بنابراین شما یک کلمه اینا ثابت شده در این مسئله ریگی غیر ریگی ثابت شده که اینها وقتی میخواستن یه عده‌ای را بفرستن که شیعه را بکشن، فیلم دست از فیلم هایی که مثلا در مزارسی به بزرگان اونها خدا لعنتش کند توهین میشد، اینها را گذاشتن و این جوانهای اونها مثلا دیدن که مثلا اینها این شیعه ها مثلا این کار را تحریف میکردن، بعد از اونجا بوم دادن دستی که اینها را میخواد بگن که مکتب اهل بیت کی کارش فحش بوده. مکتب اهل بیت درست نیست، این یه عده جاهلی کار فحاشی میکنن. پس بنابراین این میخوان شیعه را متهم کنن به یه عده جاهلی که کارهای انجام میدن. متهم فرمودید نباید این کار را انجام بدید. خب حالا ول متزخی مثل ذلك باشه.